بسم الله الرحمن الرحیم. در تجری و اقدام متجریانه نسبت به معاصی با همون تعریفی که در اصول ازش به عمل آمده، گفتیم که جمعی و گروهی قائل به حرمت تجریان شرعاً، و چهارمین دلیلی که برای حرمت تجری مطرح شده بود و در حال بحث بودیم، دلیل لفظی و آیه شریفه بود. آیه 284 سوره بقره بود که فرمودن و ان تبدو ما، ابتدای آیه اینه، آیه کامل اینطوره دیگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ان تب، تردید کردم که واو داره یا نداره، واو داره، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. در این آیه مباحث و جهاتی از بحث وجود داشت که مطرح شد و رسیدیم به مبحث چهارم در ذیل آیه که مبحث اساسی و بسیار مهمم هست. در مبحث چهارم سوال این بود که این یحاسب کم به ما فی انفسکم آیا اطلاق داره و این ما فی انفسکم هر چیزی را میگیره، یا اینکه نه اطلاقی نداره و مثلا اجمال داره، یا مبینم اگر هست یک دایره محدودی را میگیره. و پاسخ به این سوال هم خیلی مهمه دیگه، دیگه یحاسب کم که خدا مجازات میکنه شما را بر امور درونی و باطنی و امور جوانحی، باید ببینیم که مطلق امور باطنی و درونی و جوانحی را میگه، بعضی از اون امور را میگه و دائره متعلق حکم و موضوع حکم را بایستی مشخص کنیم. همونطور که جلسه قبل عرض کردم، اهمیت و حساسیت مسئله در حدیث که حتی بعضی دیدن که به این اطلاق نمیشه تن داد و اون را پذیرفت و بر این اساس گفتن اصلا این آیه نسخ شده با همون دو آیه بعدش، دو آیه بعدش نسخ شده. یعنی در این حد حساسیت در این مفهوم آیه است که تا اینجا رسیده. حالا ابتدا برخی از این احتمالاتی که در ارتباط با شمول و عدم شمول ما فی انفسکم هست عرض میکنم و بعد حالا تحقیق در مسئله رو وارد میشیم. این یحاسب کم به الله، یحاسب کم به ما فی انفسکم، چه دائره ای را شامل میشه و چه مضمونی داره؟ حداقل الان این احتمالات و این نقطه نظرهایی که در تفاسیر هست عبارت است از اینایی که عرض میکنم. یک، برخی گفتن که اصلا نسخ شده، آیه نسخ شده، برای اینکه به همین دو آیه بعدش، این آیه میفرماد که یحاسب کم به ما فی انفسکم، دو سه آیه بعد و بعد از آمن الرسول داره که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و گفته شده تکلیف به ما فی انفس و مسائل درونی و جوانهی اصلا درش مشقت و اسر و حرجه، بگیم آقا شما توی افکار و اندیشه ها و گردش فکریتون هم مؤاخذه میشی، اونا محل عقاب و عذاب قرار میگیره. این مثلا جور نیست، این عالم درون اونقدر عالم متغیر و متحول و جور و جور و در هم تنیده و غیر قابل کنترله که اصلا نمیشه اون رو مؤاخذه کرد. به قلبم میگن قلب، برای اینکه دائم عوض میشه از نظر هم فکری هم گرایشی، یه لحظه ثابت میگه. شما مثل یه نوار همینجوری ناخودآگاه و بی اختیار داره همینجور مغز کار میکنه و جریان داره، انواع تصورات و تصدیقات و چیزهای مختلف. به این دلیل گفته شده که اون نسخ شده این مافی انفسکم به آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها و سایر آیاتی که مربوط به رفع تکلیف از امور غیر مقدور یا حرجیه. این دیگه حد افراطیه در آیه است که کسی قائل به نسخ بشه. خب این نسخ البته معلومه که حرف درستی نیست، اصلا جای نسخ نیست. اگر نسبت اون رو بخوایم با این بسنجیم متعارض نیستن که تا بگیم اون ناسخه. لایکه الا فلان نفسا الا وسعها به عنوان یه دلیل حاکم یا مقید یعنی اینو محدود میکنه، یعنی که کلن بخواد اینو برداره. حالا این یک سخن در تفسیر آیه است که کل مدلول آیه را از حیز انتفاع ساقط میکنه، میشه یک دلیل منسوخ، میره کنار. اما این روشنه که مطلب درستی نیست. اصل عدم نسخ و ضرورت نسخ در اینجا نیست، برای اینکه این یک و آیه‌ای هم که ناسخ شمرده میشه ناسخ نیست، نمیتونه ناسخ باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینا همه یه دلیل حاکمه که میاد همه احکام را در شرایط حرج یا عدم استطاعت و عدم مقدوریت حکم رو برمیداره. خب اینم حد اکثرش این نسبت رو با مافی انفسکم داره. از آن طرف هم ما میدونیم درسته که عالم درون عالم پیچیده و جور و جور و رنگارنگ و دائما در تغییر و تحوله و خیلی وقتها حداقل آدمای متعارف نمیتونن این دستگاه ذهنشون رو کنترل بکنن. اما در این حال اینجوری نیست که همش اینطور باشه، خیلی چیزاش هم قابل کنترله. اینجوری نیست که کلش بگیم اون حالت تا بالا یکلف الله نفسا الا وسعها کلش رفت رو هوا تا بشه نسخ. نه، یه اموری درونی هست از اعتقادات و خلقیات و اینا که کاملا قابل کنترله، ایجاد اعدام. شما برخی از حالات نفسانی یا فضائل و رذائل را میشه نیست ایجادش کرد، هست میشه اعدامش کرد، ازالش کرد. نیست هست میشه اون را تقویت کرد. قشنگ ایجاد و اعدام و تقویت و تشدید و تضعیف همه اینا میسره. مثلا این صفات روحی انسان، این چهار عملیات حداقل خیلی وقتا ممکنه. این صفت روحی را میشود ایجاد کرد، میشود اعدام کرد، میشود تضعیف کرد، میشود تشدید کرد. عشان چهار تا کار اختیاری میتونه به این اوصاف درونی تعلق بگیره. پس اینجوری کلن غیر اختیاری باشه. به اعتقادات که برسیم، اعتقادات دیگه ایمان بیارید، ایمان یه امر درونی است و متعلق تکلیفه، معلوم میشه که اختیار بهش تعلق میگیره و هاکذا. یا علم، علم یه پدیده درونی است، میگه برو عالم بشو، آدم با مقدماتش میره جاهل میشه عالم، یا اگر ممارست نکنه عالم میشه جاهل. بنابراین اینجور نیست که بگیم پدیده های درونی کلن از دائره اختیار بیرونن و و چون کلن غیر اختیاریان یا خیلی سخت و هرجیه، بنابراین لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میاد کل مدلول رو میزنه کنار، برای اینکه کل اون غیر مقدور یا هرجیه. جوابش اینه که نه، از بیاناته که هم در خلقیات اون چهار عملیات اختیاری فی الجمله متصوره، هم در اعتقادات تقریبا از بیاناته، مگر اینکه کسی قائل به جبر باشه همه جا، از بیاناته که اعتقادات رو میشه تصحیح کرد، باز ایجاد کرد، از بین برد، تشدید، تضعیف، همون چهار حالت در اعتقادات هم وجود داره. و قلم روی سبوم هم علم بشره، علم رو میشه به وجود آورد، میشه از بین برد، بازم علم همون چهار حالت داره. بنابراین حیطه‌های مهمی از عالم درون هست در حوزه خلقیات و علم و اعتقاد و اراده، این چهار قلم روی مهم که اختیار در اونجا راه داره و چهار عملیات میشه رو اون سوار کرد با اختیار، ایجاد و اعدام و تشدید و تضعیف. و با توجه به این که کسی بگه این آیه یک تکلیف مالایطاقی بود و دامنه اون امور اختیاری یا صفره یا نزدیک به صفره، و با آمدن آیه لا یکلف الله نفسا نسخ شد یا با ما جعل علیکم فی الدین من حرج کلا نسخ شد، این حرف باطلی است. ضمن این که بعضی اصلا در کل قرآن میگن ما نسخ نداریم، آی خویی و اینها میفرمان در همون البیانشون تقریبا مایل به اینان که اصلا ما نسخ در قرآن نداریم، علامه طباطبایی هم مایل به اینان، بعضی هم میگن نسخ نه این که نداریم به معنای اصطلاحی مقابل تقیید و تخصیص و حکومت و ورود، داریم اما خیلی محدوده. حالا ایشون میفرمان که آیه معرفت گفتن یک مورد. یک مورد کجاست؟ یادتونه نجوا؟ بله بله بله. حالا این ما هم البته اونی که میپسندیم بیشتر در جای خودش باید بحث بیشتر بشه اینه که اصل عدم نسخه و بسیاری از جایی که نسخ گفته شده در واقع نسخ نیست، اما این که حالا بگیم اصلا نیست، این خود حالا سخته دیگه، ممکنه واقعا این جایی هم نسخ وجود داشته باشه و اینجا واقعا جای نسخ نیست. شما چه فهم دید؟ رو حکومت میگیرن، حالا بیشترش رو به خطای بیشتری هم البته داره، معمولا حکومت میگیرن، شاید هم همین حرف درست بشه، گاهی هم تعبیر تقلید و تخصیص هم آمده، ورود نه، اون راهش حکومت ده. بنابراین در اینجا نسخ میره کنار. چرا؟ آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها و آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینا البته به عنوان دلیل حاکم و مقید دائره این محاسبه ما به انفس رو حتما محدود کردن. این درست یه چیزای همینجور خلجاناتی در اذهان میاد که واقعا به شکل متعارف نمیشه کنترل، و اون خلجانات حتما مورد انقام خواهد، به خصوص تصورات، به تصدیقات و اعتقادات که برسه هرچی بیاد این سمت کنترل پذیرتر میشه. ولی تصورات، تداعی معانی ها، این کلجانات و خطورات ذهنیه، خواطر ذهنیه، اینا البته خیلی از موارد واقعا یا اصلا مقدور نیست یا حالت حرج داره. اصلا شخص اگه بخواد بره تو فکرش میفته توی وسواسی که اصلا زندگیشو مختل میکنه. این یک نظریه نسخ در آیه است که حتما میره کنار و به ترتیب حالا ما این نظرات بعد هم میگیم، حالا اون که درسته یا درست نیست یا اصلاحی باید بشه اونا رو عرض میکنیم. نظر دیگر است که این آیه مخصوص به همان کتمان شهادتی است که در آیه قبل بود. بعضی مفسرین اینجوری گفتن این دیگه آیه نسل نشده، ولی بدیل خیلی ضعیف محدودیه. آیه قبل داره که لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، من یکتمها فانه آثم قلبه، میداند و نمیگوید یا آثم قلبه. و بعدم آیه میفرماد که و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو، یعنی همین شهادت، شهادت که شما چه بدید چه ندید خدا میدونه، و یحاسب کن به اونی که در دل شما هست، یعنی اونی که میدونید و نگفتید. این مربوط به کتمان شهادته. حالا نه در خصوص این مورد، هر نوع کتمان شهادتی، علال عالم ان یظهر علمه که باید شهادت بده، یا جاهایی که باید ابداع رأی بکنه، اظهار بکنه و اون رو کتمان میکنه. و آیه مدلولش منسوخ نیست، درسته، اما مدلولش محدود به کتمان شهادته. حالا یا کتمان شهادت در همون مواردی که به مخاصمات و اینها مربوط میشه، یا اینکه نه شهادت رو فقط شهادت در مخاصمات نگیریم، شامل کتمان های دیگر هم بشود، مثل کتمان علم و امثال اینها. این یک امر درونی است، باید اظهار بکنه ولی اظهار نمیکنه. و از سبب که آیه میفرماد که اون امور درونی شما، یعنی ترک های شما، کتمان میکنید، ادای شهادت نمیکنید و یک امر درونی خودتون هست، این مورد مؤاخذه قرار میگیره. یعنی عقاب خدا و مؤاخذه خدا اختصاص نداره به اون جایی که میگویید و خلاف میگویید. نه، نگفته های شما، کتمان های شما هم مورد مؤاخذه قرار میگیره. چی؟ بله بله، منسوخ که باشه نظر اول رفتی به پنجری نداره، این هم باشه رفتی به پنجری همینطوره. و این مدلول میگه محدوده. البته در درون این نظریه چند درجه وجود داره. ممکنه کسی در همین نظریه بگه فقط همون شهادت در مقام مخاصمات کتمان اون میشه. ممکنه بگه نه، کتمان اون بله، کتمان دانسته هایی است که باید ابراز بکنه، معلوماتی است که باید ابراز بکنه که دایرش اوسع میشه. ممکنه هم هست که بگیم که در واقع همه ترک ها، همه اون ترک ها، وقتی چیزی را انجام میده در عمل بروز پیدا میکنه، ترک میکنه دیگه بروز نداره، دیگه ترک هایی که خلاف قواعده و خلاف وظایفه. حالا اصول میشه اینا تفسیر کرد، ولی کلش اینه که در واقع اون اموری که باید انجام بده و انجام نمیده، مصداق بارزش همین شهاداته. این خاصه اینه، یا اگرم توسعه بدیم باز از همین قبیل. اصلا که اینم احتمال دوم، و نظر دوم. این نظر چطوریه؟ این نظر دو تا اشکال میشه به شما رد کرد. یکی این که خب این تقیید بلا وجهه و اصالت الاطلاق در مافی انفسکم میگه که فراتر از کتمان شهادت و کتمان علم یه امور نهانی دیگر هم هست که عرض شد که اونها میتونه مورد مؤاخذه قرار بگیره. مثلا کسی حتی اظهار اسلام هم کرده ولی تو دل بی‌اعتقاده. اون بی‌اعتقادی که یک امر قلبی است میتونه مورد مؤاخذه قرار بگیره. یا یک صفت مثلا رذیله ای داره، اگر بگیم در جاهای صفات رذیله میتونه مورد مؤاخذه قرار بگیره. بنابراین تخصیص این مافی انفسکم به خصوص کتمان شهادت یا کتمان علم و انسانیم بلا مبرر و مبرر راهدی نداره و این تقیید تخصیص دلیل میخواد، دلیل نداره. حالا بگید جاهای غیر مقدوره ایبی نداره، بگید مقدوره با اون وقت بگید، ولی اون جایی که مقدوره و همه درونی اون بگیم همش بیرون رفت از اطلاق آیه، فقط من کتمان شهاده هستیم اول اولیه نه سیاه که مالا اصلا. اگر شما اینجور سیاقی را در اطلاقات قرآن بخواید بخواید، در قرآن اطلاقات و اومات به حد اقل لعقل نرسه، همیشه توی بافتی قرار گرفته، یه شأن نزولی داره، یه ارتباطی رو قبل و بعد داره و اصلا نمیتونه دیگه قوانین کلی رو ارائه بده. رضا سیاق به این معنا که حتما درست بده. این وجه اوله. یه وجه دومی به عنوان نقد و مناقشه میشود این نظریه آورد که اینه. آیه ببینید دقت بکنید، میگه و ان تبدو او تخفو یحاسبکم به الله. میگه یه امر درونی بد را مفروض گرفته، میگه چه اظهار بکنید چه اظهار نکنید ما اون رو مؤاخذه میکنیم. اصلا کتمان شهادت از این قبیل نیست. کتمان شهادت بدیش به اینه که اظهار نشه، اظهار نشه اون وقت بده و مؤاخذه میشه. مؤاخذه دیگه مؤاخذه، یعنی مؤاخذه دیگه، مؤاخذه دیگه. عزیز من بحث قبلی نبودید، ما گفتیم مؤاخذه اینجا مستلزم مؤاخذه یعنی عقابتون میکنه. عقاب میکنه خدا بر چی؟ بحث کردیم بزید. عقاب میکنه خدا بر کتمان شهادت، یعنی ترک یک امری که واجب بود. شما این میگید ولی آیه میگه عقاب میکنه بر چیزی که خود اون بده، چه اظهار بکنی چه نکنی، چه اظهار بکنی چه نکنی. خدا مؤاخذه میکنه بر اون چه که در نفس شماست از شرور، چه اظهار بکنی چه نکنی. مثل کفر، قلب کافر به کفر او مؤاخذه میشود، چه اظهار بکنه کفر چه نکنه. اظهار کفر البته گناه مضاعفه، حد هم مثلا داره، ولی اظهارم نکنه اون کفر مورد مؤاخذه است. یا حالا ممکنه صفات مذمومه ای بگیم اونم از این قبیله. آیه این میگه و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، فرقی نمیکنه، سواء یا حاسبکم به الله. بعد البته فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، ممکنه یه جایی هم خدا ببخشه، باب بخشش خدا بازه. این اصلا رد رد این سیاق که هیچی قرینه وجود داره که این سیاق اینجا هیچ نقشی نداره. آیه قبل مربوط به کتمان شهادت، اون مؤاخذه میشه، شهادت واجبه، کتمانش حرامه و مؤاخذه میشه و تروک محرم هم ما خیلی داریم، این هم یکی از این ترک های محرم. اما این آیه بعدی میگه یه چیز بالاتر اینجا وجود داره، یه امور باطنی درونی و جوانهی وجود داره که یو آخذ کن به الله، اینم مجد امور. بنابراین در پاسخ این نظریه دوم که میگه این مربوط به کتمان شهادت و ترک وظائفی است که بر عهده شخصه، پاسخ ما اولا این تقیید و تخصیص بلا وجه و اصالت الاطلاق اون رو نقض میکنه و نقض میکنه، و ثانیا اینه که اصلا اینی که شما که استقایه نیست، یه چیز دیگه میگه، نه این که اون است و با اطلاق چیزای دیگر هست، اصلا این نیست، ولی آیا ترک این وظائف و تکالیف نداره؟ به این معنا اون وقت همه ترک وظائف و تکالیف میاد تو آیه، نه اصلا آیه نمیده، آیه میگه انتوبدو او تخفو، یه چیزای بدیست که اون مورد مؤاخذه قرار میگیره در درون شما، چه اظهار بکنی که اظهار نکنی. بله البته ارتباط داره این آیه با اون آیه قبلی، ارتباطش از باب این نیست که کتمان مصداق اینه، از باب اینه که آیه تعلیل کرد فَإِنَّهُ آتِمُنْ قَلْبُ، آدم که کتمان میکنه یه هوای نفسی بر او حاکمه که اون هوای نفس علته و ممکنه بگیم اونم مؤاخذه میشه، ممکنه از این حیث مثلا اینو به هم رفت پیدا میکنه، یه هوای نفسی یه اسارتی در قید دنیایی در او وجود داره که مانع از انجام تکالیف میشه، اون میگه که مافی انفسه کمه و اون بده، چه اظهار بکنه اون هوای نفس رو چه اظهار نکنه، اما خود کتمان رو نمیشود کنه. این هم یک نظر دومی است که اینا مقبول نیست. ببینید نظریه سوم این است که بگوییم که این امور قلبی ما فی الانفس علا قسمینند، یک امور قلبی داریم که ذاتاً قلبی است و ارزش و ضد ارزشی اون ذاتاً جوانهی است، کار به اظهار و عدم اظهار نداره، و یک اموری هم داریم که نه امور قلبی است ولی همه مقدمه یک عمل خارجی است، ارزشی نداره جز اینکه این فعل و انفعال باید انجام بشه تا در خارج مثلا فلان عمل مقدم باشه. این نوع دوم مثل همون مبادی اراده است برای انجام فعلی، تصور، تصدیق، شوق، اراده، نام قلبیه، ولی اینا مقدمه است برای اینکه شما دست یتیمی رو بگیرید، به نیازمندی کمک بکنید، اقدامی و هر نوع اقدامی بخواید انجام بدید، یا در نقطه مقابلش مبادی اراده در درون رقم میخوره تا کسی میره به سمت این که مثلا به نامحرم نگاه بکنه یا اقدام دیگره و شرب خمر بکنه، اونم مبادی صادر میشه و به اونجا میرسه. اما اون اولی مثل اینه که اعتقاد به خدا داشته باشه نداشته باشه، صفت مثلا سخاوت داشته باشه نداشته باشه، یه اموری که بود و نبودش حسن و خوب داره در درون با قطع نظر از این که به بیرون برسد یا نرسد. البته اون نوع دو اولا مقدمه خارج هست، ولی محض مقدمیت نیست، اگر در خارج هم هیچ اثری نداشت این ایمان کف، ایمان کف ارزش داشت، اون صفات روحی هم اگر مصداق بروز نداشت ارزش ذاتی یا ضد ارزشی داشت، اگر این آدم از اول تا آخر تو فقر مطلق زندگی میکنه، اینجور خدا مقدر کرده برام، اینجور گویی مقدره دیگه، کسانی فقر مطلق هم. ولی واقعا این آدم سخیه، این سخاوت ارزش داره. سخاوت معناش اینه که واجد یک ملکه ایست که اگر دستش میرسید حتما بخشش میکرد. ولی زیرا این سخاوت به عنوان یک ملکه روحی ارزشمند است، چه به عمل برسد چه نرسد، چه مقدمیت پیدا بکنه چه نرسد. و بخل امر ضد ارزش. ایمان به خداوند تبارک و تعالی اگر هیچ بروز خارجی هم نداشته باشه ارزش داره، البته این مقدمیت هم داره. کف ضد ارزشه ولو به هیچ مبرز خارجی هم نرسه و بروز خارجی نرسه. اما مبادی اراده در اون افعال خارجی که میگیم این فعل خوبه اون فعل بده، این مبادی اراده تصور و تصدیق و اونها که باید انجام بشه تا کاری انجام بده یا ترک بکنه، اینا ارزش خاص مستقلی نداره، اینا ذاتش اصلا مقدمیه. این قائل و نظریه سوم میگه که این آیه مربوط به اون اولی هاست نه دومی. امور درونی از نوع اول اینها مورد مؤاخذه قرار میگیره اگر از سوء باشه، یعنی کفر، عرض شود که شرک، عرض شود که و چیزهای از این قبیل مشمول آیه هست. اما اون چی که مستقل مطلوبیتی نداره، اصلا سامانه مبادی اراده برای اینه که ما رو به اون فعل خارجی برسونه، خودش ارزش مستقلی نداره، این از دایره شمول آیه خارجه. این هم نظریه سومه که گوش و کنار گاهی تو این تفاصیل همجور مروری که من میکردم دیدم یه حرفایی گاهی زده شده که آدم به ذهنش این میاد، آدم شاید این تقریب نباشه، شاید تو تفسیر نمونه یا نور یه جایی اینا هم آمده باشه، تفاصیل جلوترم شاید یه اشارهایی به این داشته باشن. از شاید که بله نه شاهد چیزی نیامدن. این نظریه سومم قابل پاسخه به این که و همونطور که بنابر نظر اول که نسخ بود دیگه این اشاره کردن ربطی به تجری نداره، آیه دلیل نمیشه. نظر دومم باز اگر میپذیرفتیم تجری از بحث خارج بود. نظر سومم اگر بپذیریم این آیه میگه از تجری از بحث خارجه، آیه دلالت بر حرمت تجری نمیکنه، برای اینکه تجری اون فعل و انفعال درونی است که مقدمه فعل و عدم فعل و امثال اینها، جز اون امور ذاتن ارزش داشته باشه و نداشته باشه نیست. اینجوری مثلا جواب میده. بنابراین با این نظریه سوم باز آیه از تجری خارجه. این نظریه سوم مثل نظریه قبل دو تا جواب داره. جواب اول آن است که آیا اطلاق داره ان تبدو او تخفو یو حاسب کن به ما فی انفسه کن، و این که ما بیان بگیم ما فی انفسه کن اون چیزایی که سوء و قبح ذاتی داره با اونایی که سوء و قبح عرضی و مقدمی داره فرق میکنه، آیا اولی رو میگیره دومی رو نمیگیره؟ نه، وقتی متصف به سوء و قبح شد مشمول آیه میشه. مافی انفسه که من حالا تازه عنوان سوء و قبح هم که تو لفظ نیامده، ما با قرائن میگیم که مؤاخذه خدا مربوط به خوبی ها نیست، به چیزی هست که نوع بدی داره، حالا این بدی ذاتیش باشه یا مقدماتی باشه، این میتونه اونم رو بگیره به امر درونی. و و از این جهت آیه اطلاق داره و این خلاف اطلاق آیه هست. و ثانیاً این که این قسم دومی که شما میگید که همه مقدمی است، همین مبادی اراده‌ای که میاد اینا مقدمه یک بدیه، خودش ذاتاً بدی نداره. این اول کلامه ما، فرض اینه که گفتیم چیزی مثل تجری و این تصمیمات و اراده ها اینا اموری است که عقل میگه خودش طبیعیه، اینکه مقابل مولا این اراده رو انجام بده این امر قبیحیه ولو به عملم نرسه. ولذا این نوع دوم همه جا نه، تو تصورش ممکنه اینو نگیم، ولی اونجایی که تصدیق میکنه اونم نگیم. اراده و شوق و اراده ای که در خودش تولید میکنه اون که خوب داره، منتها علاوه بر اون یه قوه ذاتی یه قوه مقدمی هم داره برای که این اون رو میرسونه به اونجا. ولذا عرض شود که به این دو دلیل ما این نظریه رو هم نمیتوانیم بپذیریم. این سه نظریه تا اینجا اگر کسی میپذیرفت آیه رو از تجری جدا میکرد و آیه مدلول محدودی پیدا میکرد، رو نسخ اصلا مدلولش میرفت کنار، روی نظر دوم خیلی محدود میشد به کتمان شهادت امثال اون، نظر سوم دایره وسیع تری پیدا میکرد ولی بازم محدود بود، ولی در هر حال تجری از دایره مدلول آیه بیرون. این سه نظریه، حالا ادامهش انشاءالله پس فردا.